متن تحریم گنجانده شد. این شد که ما تصمیم به بومی سازی این تجهیز گرفتیم و دانش فنیش تکمیل شد. به لطف خدا الان زیر ساخت ماشینالات هم تکمیل شده و میشه گفت 0 تا 100 داخل کشور ساخته میشه. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران 6 کشور دنیا هست که دارنده تکنولوژی ساخت و طراحی این تجهیز هست.
از نظر اداری یک خبر مهم تغییر معاون علم و فناوری رئیس جمهور بود. دکتر ستاری با حدود 10 سال خدمت در این حوزه جایش را به دکتر دهقانی داد.
یکی از اهداف جدی در این دوره اینه که توجه ویژه بکنیم به شهرهای دیگه، استعدادهایی که در شهرهامون هستن که بتونیم بذرهای کسب و کارهای نوپا رو اونجا بارور بکنیم و توسعه بدیم. مسئله بعدی که یکی از برنامه‌های جدی ما در این دوره هست، توجه به مدل‌های توسعه مالیه. خب بالاخره فرهنگ زیست‌بوم نوآوری تو کشور خوب جا افتاد. الان ما نیاز داریم بتونیم مدل‌های مالی برخواسته از اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی رو توسعه بدیم برای تأمین مالی شرکت‌های نوپا، استارتاپ‌ها و مجموعه‌های بزرگ و فناور. توجه ویژه به بحث صادرات محصولات دانش‌بنیان، صادرات فناوری‌های نرم، صادرات مغزافزار. ما تو کشور توان بسیار زیادی داریم برای تولید نرم افزارها و صادرات نرم. و این وسط توجه ویژه به حوزه علوم انسانی، حوزه رسانه، حوزه فناوری‌های نرم و فناوری‌های اجتماعی که انشالله یکی از تأثیرگذارترین عرصه‌های ورود حوزه فناوری و نوآوری تو کشور خواهد بود.
معاونت علم و فناوری رئیس جمهور در ساختار خود هم تغییراتی ایجاد کرد و یک معاونت اقتصادی به آن افزوده شد. به عبارتی تلاش برای اقتصادی کردن شرکت‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد. دکتر ذوالفقاری مسئول این معاونت در پاییز 1401 گفت:
همه این اقتصاد دانش بنیانی که من عرض کردم در معاونت علمی، ما دنبال اقتصاد کلان نیستیم. البته در حوزه اقتصاد کلان کمک میکنیم به وزارت اقتصاد و همکاری‌های خوبی رو شروع کردیم. ما دنبال توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی هستیم. یعنی وقتی در مورد انرژی صحبت میکنیم، بخیر یه سری مسائل و مشکلات وجود داره. الحمدلله الان هم اتفاقات خیلی خوبی رو رقم زدن، به خصوص تو دولت مردمی و دولت 13.
قانون جهش تولید که یک قانون پیشرو در اقتصاد ما محسوب می شود در همین سال تصویب شد و در بخشی از قسمت‌هایش اجازه سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان را هم فراهم می کند. از نظر وزیر اقتصاد یک فرصت بسیار عالی است. دکتر خاندوزی در شهریور ماه گفته بود:
بنای شبکه بانکی این است که بیش از 100,000 میلیارد تومان رو به عنوان تسهیلات حوزه دانش بنیان اختصاص بدن. همونطور که میدونید طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بانک ها از مشارکت در فعالیت ها سرمایه گذاری های اقتصادی ممنوع شده بودند، جز در موارد خاص. در تمام سالهای گذشته هم بانک ها به صورت مشارکت و سرمایه گذاری یا ایجاد هلدینگ های مشترک وارد فعالیت اقتصادی نمی شدن. طبق ماده 18 قانون جهش تولید دانش بنیان که اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، این امکان فراهم شد بعد از چندین سال که شبکه بانکی کشور در خصوص تولیدات دانش بنیان بتونه اون محدودیت گذشته رو پشت سر بگذاره. و خبر خوب امروز این است که با مشارکتی که هم شورای عالی بانک‌های دولتی و هم کانون بانک‌های خصوصی با همراهی خود معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی داشتند، ما برای اولین بار بعد از چند سال شاهد سرمایه گذاری 40,000 میلیارد تومانی شبکه بانکی کشور خواهیم بود که این اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت‌های دانش بنیان تخصیص پیدا می‌کند در قالب ضمانت‌نامه، در قالب سرمایه گذاری، در قالب هلدینگ‌های مشترک از بخش دانش بنیان کشور انشاءالله به شکل ویژه حمایت خواهد شد.
یک اتفاق مهم دیگر که به سود شرکت‌های دانش بنیان است و ریسک آنها را در کار افزایش می‌دهد، حضور فعال بیمه هاست. این گزارش را بشنوید.
حمایت همه جانبه صنعت بیمه از دانش بنیان ها در آخرین روزهای سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، توافقنامه مشارکت در صندوق سرمایه گذاری خصوصی بین بیمه مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.
برای پروژه‌های بزرگی که به خصوص مستلزم خروج ارز از کشور هست، این آمادگی رو داریم که بتونیم سرمایه گذاری کنیم.
این سرمایه گذاری میتواند از خروج حدود 200 میلیون دلار ارز در سال جلوگیری کند.
دو تا محصولش حتما انشالله به نتیجه خواهد رسید. و حجم وارداتش بالغ بر 200 میلیون دلار هست. بنابراین ما با یه آورده 800 میلیارد تومانی کل نیاز کشور رو طی 2 سال آینده قطع میکنیم.
این روش تأمین مالی برای شرکت‌های دانش بنیان هم مزایایی دارد.
با تشکیل این صندوق فناورای ما دیگه به بانک مراجعه نمی‌کنن. دیگه سندی لازم نیست بزنن. فقط کار فناورانه میکنه.
بیمه مرکزی صرفاً به حمایت مالی از دانش بنیان‌ها اکتفا نکرده.
محصولاتی رو تعریف بکنیم در حوزه صنعت بیمه که بتونه تلاش‌ها و محصولات دانش بنیان رو حمایت بکنه.
اما یادمان نرود که دانشگاه‌ها مرکز اصلی ایجاد شرکت‌های دانش بنیان هستند. هرچه به اقتصادی شدن شرکت‌ها نزدیک می‌شویم، ممکن است آنها از فضای علمی دورتر شوند. به همین دلیل بهترین راهکار این است که پیوند شرکت‌ها با دانشگاه همچنان قوی و مستمر بماند. دکتر مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
چیز حدود نزدیک به 300 واحد فناور و شرکت دانش بنیان در دانشگاه تهران مستقر هستند که تقریبا 100 شرکت در یک سال اخیر در پارک علم و فناوری مستقر شدند. یکی از برنامه‌های اصلی مدیریت دانشگاه تهران در راستای افزایش میزان استقرار اونها در دانشگاه تهران. خب ما یکی از مشکلاتی داشتیم این بود که واحدهایی که بتونیم تامین بکنیم برای استقرار رو در اختیار نداشتیم. با برخی از شرکت‌های بخش خصوصی که شرکت‌های معظمی هستن ارتباط گرفتیم، تفاهم‌نامه‌ای داشتیم، هم امکان استقرار فوری برخی شرکت‌ها فراهم شد و هم کار ساخت مجموعه ساختمانی رو در برخی از دانشکده‌های دانشگاه تهران با تأمین مالی و مشارکت این شرکت‌ها فراهم کردیم.
وقتی دانش به اقتصاد متصل می‌شود، قطعاً باید تولید ثروت بیشتر هم بشود. چند سالی است که ایران در این حوزه رشد کرده. مرداد ماه 1401 بود که پرویز کرمی، رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری گفته بود:
چیزی حدود 1 میلیارد دلار صادرات شرکت‌های خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم. در معاونت علمی کریدور صادرات داریم. شرکت‌های خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق این کریدور صادرات میتونن به کشورهای مختلف برن، در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کنند.
واقعیت این است که کشورهای ثروتمند دنیا روی صادرات فناوری تمرکز ویژه دارند. اصولاً کشورهای پیشرفته از خام فروشی و صنایع پرهزینه به سمت فناوری‌های پیشرفته رفتند. به عبارتی دانش‌بنیان‌ها را ارتقا دادند. ایران هم صادرات در این زمینه را جدی گرفته. در تابستان 1401 دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به ازبکستان رفت.
لیکن که اولا محصولات با تکنولوژی بالاش قابل رقابت با محصولات خارجی با قیمت پایین‌تر به دست اینا رسیده. فرض بگیرید در کود زیستی با اینها همکاری داریم، هم در دارو همکاری داریم، هم در بحث مهارگرهای زیستی همکاری داریم. مسائل ازبکستان با ایران تقریبا داره مشابه میشه، یعنی اینا به سمت خشکسالی دارن پیش میرن، گیاهان مقاوم به خشکی شوری براشون اهمیت داره.
صادرات شرکت‌های دانش بنیان کم کم دارد جای پای خودش را باز میکند. سفری، معاون اقتصادی وزیر خارجه، در این باره گفته:
به نظر من با پتانسیل‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران هست، در زمینه‌های تکنولوژی‌های دانش بنیانی و همچنین در کشور دوست و برادر و عزیزمون کوبا، ما میتونیم شرکت‌های مشترک جوینت ونچری در کشور عزیزمون کوبا شکل بدیم.
اما برای ارتقای صادرات دانش بنیان چه باید کرد؟ مهندس عرب شاهی، کارشناس شرکت‌های دانش بنیان:
بحث تدوین قراردادهای حقوقی که باید با اون شرکت مقصد برقرار بشه، چه الزاماتی باید باشه، نیاز به مشاورای حقوقی و خدمات منتورینگ برای که توسط نهادها و سازمان‌های حمایت کننده در حوزه صادرات، به خصوص پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، معاونت علمی و فناوری، ریاست جمهوری و مرکز فروش تجارت باید انجام بشه. قبل از اینکه محصول برای کشور صادر بشه، ما باید به صورت خیلی دقیق و خاص تحقیقات بازارمون رو کامل بکنیم، بتونیم از طریق واسطه‌های صادراتی، چون ممکنه الزاماً یک تولید کننده خوب یک بازاریاب یا یک تاجر خوب نباشه. ما باید با استفاده از واسطه‌های صادراتی که با ظرفیتش رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراهم کرده، بتونیم از طریق این واسطه ها کمک بگیریم و قبل از اینکه محصول وارد بازارهای خارجی قرار بشه الزامات بسته‌بندی، الزامات برندینگ و سایر حوزه‌ها رو فراهم کنیم.
صادرات محصولات ایرانی به خارج از کشور باید همچنان دغدغه تولیدکنندگان و مسئولین اقتصادی باشد. اما صادرات چه محصولاتی قدرت ایران را افزایش می‌دهد؟ فاطمی امین، وزیر صمت:
اما نکته مهمتر اینه که مبادلات بین‌المللی بیش از این که به نظر من توازن ارزی برای ما اهمیت داشته باشه، قدرت برای ما اهمیت داره. یعنی چی؟ یعنی ما کالاهایی صادر کنیم که برای ما تولید قدرت بکنه. حالا مثلا ما فرضاً 8 میلیون تن فولاد خام صادر کنیم، حالا فولاد نمیشه گفت خامه، یه محصول نیمه خامه، اما برای ما قدرت ایجاد نمیکنه. ما تمرکز رو بردیم به سمت اینکه کالاهای دانش بنیان صادراتش افزایش پیدا کنه، توربین های گازی، کاتالیست ها، ربات جراح و تجهیزات پزشکی.
توجه ویژه به تولید و صادرات محصولات دانش بنیان چند سالی است که در کشور به طور جدی پیگیری می شود. خبر خوب این که اکنون شرکت های دانش بنیان ایرانی در 70 کشور دنیا بازارهای صادراتی خود را پیدا کردند.
یک سوم از تولیدات مجموعه ما به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای CIS، قاره افریقا صادر میشه.
ما سعی کردیم با این دستگاه بتونیم پسته با کیفیت تری رو با پیوند زدن نژادهای مختلف با هم دیگه در نتیجه به کشاورزا و به جاهایی که پایگاه‌های صادراتی ما هستند هدیه بدیم.
و امکان مذاکره این شرکت‌های دانش بنیان رو با هیئتی از بازرگانان عراق فراهم کردیم.
خوشبختانه قانون جهش تولید دانش بنیان در خرداد ماه هم تصویب و ابلاغ شده است و همچنین سال 1400 صادرات شرکت‌های دانش بنیان به 800 میلیون دلار رسید. صادرات محصولات دانش بنیان را واقعاً باید جدی‌تر از همیشه پیگیری کنیم. اما چطور می‌توانیم از ظرفیت‌های قانون جدید استفاده کنیم؟ افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران:
اتفاق خوبی که امسال افتاد تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان بود. خوشبختانه آیین‌نامه‌هاش هم داره خیلی سریع تدوین میشه و برای تصویب میره به هیئت دولت و فکر می‌کنم که بسیار بتونه کمک کنه به شرکت‌های دانش بنیان، به خصوص در زمینه جذب سرمایه.
حواسمان باشد که رشد شرکت‌های دانش بنیان یک فرهنگ هم هست، فرهنگی که باید از نوجوانی در بین دانش آموزان ما ایجاد شود تا بتوانند اندیشه و تفکر اقتصادی کشور را تغییر دهند. این روزها مفهومی به نام اردوهای راهیان پیشرفت به ادبیات مدارس ما افسوده شده است.
چند ماه پیش بود که رئیس جمهور در دیدار وزیر آموزش و پرورش یک خواسته مطرح کرد.
پیشنهاد دارم در این جلسه به شما راهیان پیشرفت را از امروز علاوه بر راهیان نور که یک امر مقدسی است و مبارک، بچه ها رو میبره تو فضای جبهه و جنگ و شهادت و ایثار، این راهیان پیشرفت به نظر من بسیار محوریه. این پارک های علم و فناوری دیدنی هستش. در بعضی از دانشگاه ها بچه ها برن، در این سنین دانش آموزی برن بعضی از مراکز دانشگاهی رو ببینن و پیشرفت اونها رو.
اردوی راهیان پیشرفت وارد ادبیات مدرسه شد. هدف هم آشنایی با توان علمی ایران بود.
خیلی جالب بود تجهیزاتی که امروز اینجا باش آشنا شدیم. برای خودم هم خیلی خوب بود که بدونم اون خودرویی که توش سوار میشم وسایلش از کجا میاد و چگونه ساخته میشه و مواد اولیه‌اش چگونه است.
با دیدن این آزمایشگاه ما میتونیم که مثلا بفهمیم علاقه داریم به این جور رشته‌ها.
خوشبختانه در این چند ماهه هماهنگی‌های وسیعی برای بازدید دانش آموزان از مراکز علمی ایجاد شده است. دکتر پوررضا، کارشناس علم و فناوری:
بچه ها با بازدید از پارک‌های علم و فناوری میتونن در جریان پیشرفت یک سری شرکت، یک سری استارتاپ و یک سری پروژه قرار بگیرن که حتی تو پارک‌های کشور هم مهیا شده، مثلا شهرک علمی تقاطی اصفهان یا پارک علم و فناوری البرز یا پارک علم و فناوری کرمانشاه از مواردی هستن که من میشناسم که برای شرایطی رو فراهم میکنن.
مراکز مهمی مثل جهاد دانشگاهی و مؤسسه رویان چندین تجربه بازدید دانش آموزی هم داشتند.
چیزهای مختلف ببینیم، داروهای مختلف، شربت‌های مختلف، قرص‌های مختلف یاد بگیریم در موردشون. با توجه به اردویی که امروز داشتیم، خب میتونم انتخاب رشته خیلی خوبی کنم در عرصه داروسازی صنعتی و دفاعی که برای کشورم نیروی خیلی خوبی باشم و بتونم بهش کمک بکنم.
و حالا رقابت بین مدارس برای برگزاری راهیان پیشرفت هم زیاد شده است. اردوهایی که میتواند افتخار ملی را به نوجوانان نسل جدید منتقل کند، همان گونه که شهدای ما در دوران دفاع مقدس باعث افتخار بودند، آنهایی که امروز با دانش و علم به اقتدار ایران کمک میکنند باعث افتخار همه ما هستند.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت به اقتدار.
رهبر انقلاب در بهمن ماه 1401 یک دیدار ویژه با این تولید کنندگان داشتند.
CDP اولین دستگاه حوزه جراحی سرطان کاملا ایرانی در جهان است.
شرکت ما در حال حاضر بیش از 500 میلیون دلار قراردادهای خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آسیای میانه در دست اجرا دارد.
امروز تولیدات ما به 18 کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی در حال صادرات می باشد.
فقط در شرکت دانش بنیانی که نماینده آن هستم بیش از 200 خدمت هوش مصنوعی در حوزه های بینایی ماشین، پردازش گفتار، پردازش زبان طبیعی، دادکاوی، اینترنت اشیاء و روبوتیک طراحی شده.
متاسفانه هستند معدود افرادی که همراهی با فروشندگان خارجی را ترجیح داده و بعضن با ایجاد موانع شرایط حضور و رقابت سازندگان معتبر داخلی را دشوار می نمایند.
ولی الان وضعیت حکرانمون تو حوزه علم و تکنولوژی نیازی به ارتقای خیلی جدی داره.
یه مطلب کوتاه میخوام به مسئولین محترمی که اینجا نشستن، به خصوص معاون اول محترم که اینجا هستن بگم. این مطالبی که این دوستان گفتن اینا رو با دقت به خاطر بسپرید. اینا صرفا گزارش نبود، گزارش بود، همراه گزارش گلایه هم بود و این گلایه هایی که اینجا کردن تقریبا همش به نظر من درسته. برای همه این چیزهایی که این دوستان گفتن کارگروه تشکیل بدید، یعنی اینا کارهایی نیستش که یه نفر بتونه اینا رو انجام بده.
اما برای سال جدید شرکت های دانش بنیان چه مسیری را باید طی کنند و جهتگیری به چه سمتی باید باشد؟ دکتر دهقانی، معاون علم و فناوری رئیس جمهور در این باره گفته:
دو تا اتفاق بزرگ تا الان افتاده به نظرم. اولیش این قانون جهش تولیده. من مطمئنم به فضل خدا ما این قانون جهش رو 10 سال بتونیم اجرا کنیم، یه منابع عظیمی از حمایت و کمک و توسعه میاد سمت دانش بنیان ها. دومی دو سه تا قرارداد بزرگ بالادستی با حوزه کشاورزی، حوزه نفت و حوزه پتروشیمی و نیرو که اینها بازار چند میلیارد دلاری درست میکنه برای بچه‌ها ان شاءالله.
سال 1402 باز خبرهای مربوط به دانش بنیان ها را خواهیم شنید. فضای نقد سازنده برای عبور از بوروکراسی های دست و پاگیر و همچنین ایجاد فضا برای فکرهای خلاق نیاز امروز اقتصاد ماست که امیدواریم جهشی بزرگ در ثروت ملی و رفاه عمومی مردم ایجاد کند. ممنون که همراه ما در برنامه جهان در سالی که گذشت بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است 43 سال از استقلال، تمامیت ارضی و موجودیت خود در برابر مجموعه‌ای از توطئه‌ها، فشارها و فتنه انگیزی‌های قدرت‌های استکباری جهان دفاع کند.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است. راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من رقا درجات الهمم عظمته الامم.
کسی که همت خود را بلند سازد مردم او را بزرگ می‌شمارند. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این سخن فصیح و بلیغ امیرالمؤمنین دلنشین و جذاب و البته تجربه شده است. امیرالمؤمنین فرمود آدم‌هایی که همت‌های بلند دارند، از خودشون عبور می‌کنند، توانستند به تعبیر اون شهید از سیم خار نفس خودشون رد بشن، این آدم‌ها آدم‌های با عظمتی میشن. مردم اونها رو بزرگ میشمرن، مردم در برابرشون کرنش میکنن، مردم اونها رو به عنوان قهرمان میپذیرند، اسطوره‌شون میشه. نمونه های روشنی هم ما زمان خودمون داشتیم و داریم الحمدلله. در طول زمان جنگ، بعد از جنگ، این نمونه اخیرش حاج قاسم سلیمانی عزیز، او همت بلندی داشت. او وقتی میگه که من نمک تو چشمم میریزم که پلکم نخوابه و خواب چشمان من رو نرو باید تا مبادا در غفلت من و در خواب من دختری از آغوش مادرش جدا بشه، او وقتی چنین همتی رو داره، گاهی چند شبانه روز نمیخوابید حاج قاسم عزیز. خب همتهای بلند باعث میشد که مردم در برابرشون تعظیم کنن، مردم اونها رو ستایش کنن با همه وجود. این فهرست بلند و بالای انسانهای بزرگ در زمان خودمون، حاج احمد کاظمی، ابراهیم همت، حسین علم الهدا رحمت الله علیه، اینا آدمهای بزرگی بودن، آدمهای با عظمتی بودن. ابراهیم هادی، محسن حججی، این همه ستاره های درخشان، کهکشانی، اینا کسانی بودن که از مرداب خودشون بیرون زده بودن و عظمت های وجودی رو کشف کرده بودن و فتح کرده بودن. همین است که همه ماها در برابرشون تکریم داریم. هرچند ممکنه مثلا بنده یا امثال بنده خودم از اون جنس نباشم، خودم درگیر نفسانیاتم باشم، ولی او رو ستایش میکنم. مثل کسی که نقاشیش خوب نیست ولی نقاشی فرشچیان رو با همه وجود ازش لذت میبره. خدا به حق محمد و آل محمد به ما هم همتهای بلند کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شو باور آن کسان که یارند تو را، تا آن که همیشه دوست دارند تو را. هرچند بلندتر شود همت تو، مخلوق بزرگتر شمارند تو را.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دوست عزیز، راننده محترم، سرعت همیشه ما را به نقطه پایان میرساند، اما کدام پایان؟ سعی کنید بعد از هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنید، زیرا حادثه هیچگاه از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به مقصد نزدیک باشید. با سرعتی مطمئن برانید تا سالم بمانید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، باشه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هرچی که هست.
یک دو سه امتحان میکنیم. یک دو سه صدا. آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا.
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا غم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بابا به پا. یک دو صدا اینجا شده بابا به پا.
یک دو صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان نازنین مسابقه یک دو صدا. سال نوتون مبارک، هر جا که هستین انشاءالله که به شادی و شادکامی باشین. با فصل 12 مسابقه یک دو صدا ویژه نوروز 1402 همراه شما عزیزان هستیم با موضوع شاهنامه خوانی.
یک دو صدا.
قبل از شروع مسابقه با داوران فصل 12 آشنا بشیم.
داوران فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3. دکتر داریوش گودرزی،
شاهنامه پژوه و مدرس دانشگاه.
مرشد ابوالفضل برمزیار،
نقال و پرده‌خوان.
رضا خزرایی،
مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
نسیم رفیعی مجری مسابقه.
خوش آمدید به فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3. شرکت کنندگان دقت داشته باشند که تمام بخش‌های مسابقه شاهنامه خوانی، اعم از نقالی، قوالی، قصه گویی و خوانش شاهنامه با هم و به صورت یک پارچه داوری میشه. حد نصاب امتیاز برای حضور در رده‌بندی نهایی مسابقه 70 امتیاز از 100 امتیاز ممکن است. در طول برنامه از نظرات صداور بزرگوار مسابقه بهره